سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله، لا حول ولا قوه الا بالله، و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین، سیما بقیت الله فی الارضین، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. سلامتی قلب عالم امکان، یگانه دوران، عقبه نور اطرت و قرآن، بقیت الله الاعظم، امام زمان، همه سروران مرد و زن، کوچک و بزرگ، بی دریغ صلواتی قرا هدیه بفرمایید. جلسه قبل پیرامون عزاداری در سیره حضرات معصومین علیهم السلام عرایزی تقدیم شد. گفتیم اگر ما عشق میریزیم، اگر عزاداری میکنیم، اگر این عزاداری ها تمام نمیشه و هر سال با شور و حرارت بیشتر سعیمون اینه در آستان سید و شهدا عرض ادب بکنیم، این ریشه در مرام و منش اهل بیت داره، این ریشه در بیانات اهل بیت داره. و عرض شد حکمت هایی هم برای این عشق و گریه ها وجود داره. یکی از مهمترین حکمت‌ها رو انشاءالله امشب بهش خواهیم پرداخت. این اشک و گریه‌ای که اهل بیت علیهم السلام به انواع مختلف به مردم نشون می‌دادن و سعی داشتن که مردم هم به این سیره عمل بکنن برای رسیدن به یک آسیب اجتماعی و درمان اون آسیب اجتماعی بوده. نمی‌خوام بگم همه حکمت اشک و گریه اینه، ولی قطعا یکی از مهمترین حکمت ها اینه که ما به یک دردی که در جامعه وجود داره و این درد باید درمان بشه برسیم. امام سجاد علیه السلام گریه می کرد و عشق می ریخت، به گونه ای که این فرمایش حضرت باقره، به گونه ای گریه می کرد کسانی که اطراف حضرت سجاد بودن هم به گریه می افتادن، یعنی به سوز دل حضرت سجاد بقیه هم عشق ریزان می شده. یبکی رحمتا له من رآه، کسایی که دور بر بودن حضرت رو می دیدن اونها هم دلشون می سوخ آتیش می گرفت و به گریه می افتد. می گفتن آقا چرا اینقدر گریه می کنید؟ خواهم پله پله جلو بریم به اون درده برسیم. حضرت سجاد علیه السلام می فرمود که من چطور گریه نکنم؟ و کیف لا ابکی و قد منع ابی من الماء الذي كان مطلقا للسباء والوحوش، چطور اشک نریزم در حالی که پدر من رو با لب تشنه کشتن بین دو نهر آب، آبی که حیوانات صحرا ازش می نوشیدن. این جور و جفایی بود که از امت اسلام به امام حسین علیه السلام رسید، آبی که در رنده ها چرنده ها ازش می نوشیدن، اون آب رو به روی پدر من بستن، ممنوع کردن. یک کسی به نام منهال رسید محضر سید الساجدین علیه السلام، گفت آقا حالتون چطوره؟ امام سجاد فرمود میخوای چطور باشی؟ و اصبحنا، این اشکا، این گریه ها، این تلنگرها برای رسیدن به اون درده و درمان اون درده. امام سجاد علیه السلام فرمود اصبحنا فی قومنا مثل بنی اسرائیل فی آل فرعون. جناب منهال میخوای بدونی حال ما چطوره؟ ما مثل بنی اسرائیل بین فرعونیا گرفتار شدیم. اذ کانوا یذبحون ابناءهم، همونطوری که فرعونیان سر از تن بنی اسرائیل، سر از تن جوانانشون جدا میکردن، این امت همین بلا رو به سر ما آورده. و یستحیون نساءهم، همونطوری که فرعونیان زنان بنی اسرائیل رو به اسارت بردن، امت اسلام این کار رو با زن و بچه پیغمبر کرد. و حال ما چطور باشه. بعد امام سجاد علیه السلام فرمودن عرب بر عجم اظهار برتری میکنه، میگن چرا شما برترید؟ میگن ما همزبان پیغمبریم. قریش بر عرب اظهار فضل و برتری میکنن، میگن چرا شما برترید؟ قریش میگن که ما از تیره و قبیله پیغمبریم. یأخذون بحقنا ولا یعرفون لنا حقا، به نام ما، به اسم ما بر کرسی خلافت تکیه زدن و هیچ حقی در این کرسی برا ما قائل نیستن. میخوای حال ما چطور باشه؟ حضرات معصومین با اشک‌ها، با ناله‌ها، با بیاناتشون دارن اشاره به دردی که در جامعه وجود داره و همه جا رو فرا گرفته. اون چه که ما داریم برش گریه میکنیم، عزاداری میکنیم، چیه؟ غیر از قربت امامه؟ غیر از مظلومیت امامه؟ ما از این اشک‌ها باید به کجا برسیم؟ به این که خب چرا امام قریب واقع شده؟ چرا این قربت بر اهل بیت تحمیل شده؟ خب دقت بفرمایید، اهل بیت عصمت و طهارت چرا در قربت به سر میبرن؟ این منشأش یک دردیه که در جامعه وجود داشته، داره، تا زمانی که این درد رفع بشه و امام زمان ظهور بکنه. اصلا علت غیبت حضرت حجت وجود همین درد در جامعه ما هست. چه دردیه که اهل بیت علیهم السلام رو به قربت انداخته و اونها رو قریب واقع کرده؟ این دردی که در جامعه است، این درد چیزی نیست به غیر از فاصله‌ای که امت از امامشون داره. وقتی بین امت و امامشون فاصله بود، بین مردم و ولی خدا فاصله بود، ولی خدا قریب میشه. ببینید این فاصله یعنی چی؟ حالا فاصله خودش اشکالی داره، من هی جملات و یه سری مسائل تو ذهنم خلاصه میاد و میره، بعد گلچین بکنم که به وقتم برسیم. این فاصله‌ای که وجود داره یعنی چی؟ ما اگر بخوایم فاصله رو بشناسیم باید اقسامش رو بگیم. سه جور فاصله بین امت و امام وجود داره که هر کدوم از اینها میتونه قربت بسازه، میتونه مظلومیت بسازه. اولین فاصله بین امت و امام فاصله فکریه. امام میخواد ما به این درد رهنمایی بشیم و این درد رو درمانش بکنیم. حالا خواهم گفت اتفاقا رمز غیبت همینه، وجود همین درد. اگر این درد بره امام زمان میاد، فرمایش خود حضرت حجت. اولین فاصله فاصله فکریه. خواهرها برادرها خوب دقت بفرمایید، فاصله فکری یعنی چی؟ یعنی امام من فکری داره، اندیشه ای داره و من فکر دیگری دارم، اندیشه دیگری دارم. این میشه فاصله فکری. برای نمونه اگر بخوام بگم، زمان سید الشهدا علیه السلام وقتی آقا قیام کردن و فرمودن مثلی لا یبایع مثله، مثل من حسین علیه السلام با مثل یزید لعنت الله علیه بیعت نمی کنه، این فکر امامه. اون وقت یه عده گفتن نه الان موقع جنگیدن نیست. امام می فرماید جنگ، نظر من جنگیدنه. یه عده میگن نه نظر ما جنگیدن نیست، نظر ما برعکسش، فعلا صبر بکنه. انقدر این فاصله مهمه و انقدر خطرناکه که خدای متعال در قرآن می‌فرماید اگر یه همچه فاصله‌ای بین مردم با ولی خدا بود اصلا ایمان ندارن، چون خطرش خیلی زیاده. قربتی که بر ولی خدا تحمیل می‌کنه خیلی شدیده. خدای متعال در سوره نساء آیه 65 می‌فرماید پیغمبر ما به مردم بگو و ابلاغ بکن فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. پیغمبر به مردم بگو وقتی محضر شما میان در اختلافات، در مشاجرات، وقتی محضر شما میان رأی شما رو میشنون، در مقابل رأی شما چیز دیگه ای نگه، که اگر نظر دیگه رو ابراز بکنن، نه ابراز نکنن، تو قلبشون نظر دیگه ای دارن. حالا پیغمبر یه چیزی گفت مجبوریم قبول بکنیم، ولی من اینو قبول ندارم. پیغمبر ما به مردم بگو به خدا قسم اینا ایمان ندارن. شما ببینید این برخورد خدای متعال در قرآن با کسی که فاصله فکری با ولی زمانش داره. به خدا قسم اینها ایمان ندارن. شرط ایمان نبود این فاصله، شرط ایمان. چرا؟ چون قربتی که از این ناحیه بر ولی خدا تحمیل میشه آقا خیلی عجیب و غریبه. حالا نمونش رو خواهم گفت. امام حسین علیه السلام تصمیم به قیام گرفته، میفرماید با یزید باید جنگید، در مقابل او باید ایستاد، با او نباید بیعت کرد. نامه نوشت برای بزرگان بصره، دعوت به یاری کرد. یکی از بزرگان بصره یک شخصیتی است به نام احنف ابن قیس. نامه امام حسین رسید دستش. احنف ابن قیس آدم زاهدی بوده، عابدی بوده، موجه بوده، موثق بوده. اگر امثال او کنار امام حسین بودن، یه عده زیادی کنار امام قرار می گرفتن، چه بسا عاشورا به گونه دیگری رقم می خورد. احنف ابن قیس نامه امام رو گرفت و خوند، یه آیه قرآن در جواب نامه گفت، گفت این پیغام من به حسین علیه السلام. آیه قرآن هم خوند. امام فرماید به یاری من بیاید که راه هدایت اینه. وقت احنف ابن قیس چی گفت؟ فصبر فإن وعد الله حق. آیه قرآنه. حسین جنگ نکن، صبر بکن، وعده خدا حقه، بالاخره ظالمین هم به جزای اعمالشون میرسن. شما ببینید امام میفرماید جنگ، او میگه نه فعلا وقت جنگیدن نیست. اینم آیه قرآنش. عجیب ماجرا اینجاست، در مقابل قرآن ناطق آیه قرآنم میاره، میگه اگر نظر من مخالف با نظر حسینه. اینم آیه قرآنش. وقت امثال احنف ابن قیس وقتی کنار کشیدن، امام حسین علیه السلام قریب واقع میشه و اون جنایت بیمثال در عالم خلقت رقم میخوره. این در ماجرای سید شهدا. حالا زمان امام حسن برعکسه. امام مجتبی علیه السلام به عنوان امام و ولی خدا میگه نظر من صلحه، درسته؟ یه عده اونجا کاسه داغتر از آش شدن، گفتن نه الان وقت جنگه. بزرگانی این اختلاف فکری رو با امام مجتبی داشتن. من یه نمونه شو بگم، حجر ابن عدی. حجر ابن عدی از یاران با عظمت، از اجلاء شیعه است، اما تو قصه صلح با امام حسن اختلاف فکری داشت. مردم حجر ابن عدی هم اگر باشیم با ولی زمانمون فاصله فکری داشته باشیم، برای ولی زمان قربت درست میکنیم. حجر ابن عدی هم باشیم، حجر ابن عدی تو قصه صلح وقتی که امام حسن یه گوشه نشسته تو اون خیمه‌ای که برپا کرده بودن صلحنامه امضا بشه، امام حسن علیه السلام نشستن فداشون بشه، معاویه لعنت الله علیه هم نشسته، یاران نزدیکشون هم تو همون مجلس و محفل هستن. وقت ببینید، اولا عرض شد نباید هیچ فاصله فکری با ولی خدا باشه، که اگر بود این نشانه عدم ایمانه، اصلا نباید باشه. بر فرض فاصله فکری، اختلاف نظری کسی با امام داره، جای طرح کردن این فاصله فکری هر زمان و مکانی نیست آقا، این چیز روشنیه. امام مجتبی نشسته، معاویه نشسته، میخوان صلحنامه امضا بکنن. ببینید حجر ابن عدی نظرش جنگیدن بود، فاصله فکری داشت. حالا ببینید همین آقای با عظمت چه قربتی برای امام زمانش ایجاد کرد. رو کرد به امام حسن. ببخشید من این جملات رو دارم میگم، میخوام بفهمیم که این فاصله اگر باشه چه فاجعه ایجاد میکنه، حتی اگر حجر ابن عدی باشی. رو کرد به امام مجتبی، من معذرت میخوام. رو کرد به امام مجتبی و عرضه داشت ای کاش مرده بودیم و مرده بودی و این روز رو نمیدیدی. خطاب به امام زمانش که او مراعات حال امام رو نکرد. اما ببینید امام رحمت العالمینه، امام مراعات شیعش رو میکنه. اونجا امام حسن هیچ جوابی به اون نداد، اما اون رفتار حج دشمن شادکن شد. قطعا معاویه و یارانش خوشحال شدن. این چه اوضاعی برای حسن ابن علی رقم خورده. حجر ابن عدی هم جلوش ایستاده و اینجور میگه. جلسه تمام شد. خوب دل بدید، جلسه تمام شد، باز خوش به حال حجر که فهمید اشتباه کرده و برگشته، و اگر نمی فهمید چه اتفاقی می افتاد. جلسه تمام شد، امام حسن هم اونجا دیگه هیچی به حجر نگفتن، حجر با عصبانیت رفت. جلسه که تمام شد، امام حسن علیه السلام یه نفر رو مأمور کردن فرمودن برو دنبال حجر، حجر رو بیار، من کارش دارم. او جلوی معاویه حرفش رو زد، اما امام حسن مراعات حال او رو کرد در خلوت. وقتی حجر ابن عدی اومد، امام پرده رو از جلو چشم حجر کنار زدن و براش امر رو واضح کردن. فرمودن جناب حجر، اگر من تن به صلح دادم، برای حفظ اندک شیعیانی مثل تو بود که این کارو کرد. اونجا حجر فهمید چه اشتباهی کرده، توبم کرد، بعدها هم شهید شد، شهید راه ولایت. اما ببینید در یک برهه‌ای حجر ابن عدی فاصله فکری داره، همین حجر برای امام زمانش قربت درست میکنه. الازاست که خدا این چنین شدید با این فاصله برخورد میکنه، میفرماید اگر باشه نشونه عدم ایمانه. مؤمن با امامش، با ولی زمانش فاصله فکری نداره، تسلیمه، هرچی که او بگه، هرچی که او بخواد. اولین فاصله که میتونه باعث قربت بشه، اون قربتی که اهل بیت عرض شد برش گریه میکردن، دیگران رو هم یاد میدادن بر این قربت گریه بکنن که به این درده برسن. ببینید چرا عاشورا اتفاق افتاد، مردم از امام زمانشون فاصله داشته، شما این فاصله رو نداشته باشید. اولین فاصله، فاصله فکری. دومین فاصله، فاصله قلبیه. و چه بسا این فاصله خطرناکتر از فاصله فکریه. فاصله قلبی یعنی چی؟ خواهرها و برادرها، من خواهشم اینه که این بحث یه دقت بالایی میخواد، با یه توجه بیشتری بحث رو دنبال بکنن. فاصله قلبی یعنی چی؟ قلب مرکز گرایشات در وجود انسانه. یعنی چی؟ در قلب مشخص میشه، معین میشه، من از چه کسی خوشم بیاد، از چه کسی بدم بیاد، چه کسی و چه چیزی محبوب من باشه، چه کسی و چه چیزی منفور من باشه. اینها مرکزشون قلبه، در قلب معین میشه. قلب مرکز تمایلات و گرایشات در وجود انسانه. خوب دقت بفرمایید. اون وقت فاصله قلبی یعنی چی؟ فاصله قلبی یعنی این که من چیزی رو محبوب بدونم که امامم اون رو محبوب نمیدونه، اون رو منفور میدونه. من چیزی رو منفور بدونم که امامم اون رو منفور، بگید، نمیدونه، اون رو محبوب میدونه. برای رفع همین فاصله توی زیارتهایی به ما تلنگر میزنن، سلم لمن سالمک، حرب لمن حاربکم، ولی لمن والاکم، عدو لمن آداکم. شاخص در محبت ها قلب و دل امام معصومه. امام من از کسی و چه چیزی خوشش میاد، منم از همون خوشم میاد، اونم محبوب منه. امام من از چه کسی و چه چیزی بدش میاد، اون منفور منه. باید این بشه. غیر از این باشه، اگر فاصله قلبی پیش بیاد، فاصله قلبی هم باعث قربت میشه. حالا این فاصله شدید الحمدلله بین ما اینجوری نیست که مثلا از شیعه امیرالمومنین بدمون بیاد، انشاءالله بین ما یه همچه مصیبتی نیست، که این فاصله قلبیه. چون اونجا میگیم ولی لمن والا کن، شیعه اگر گناه هم که بکنه، ما در روایت داریم، از خودش متنفر نشید، از عملش اعلام براءت بکنید. بگی عملش بده ولی خودش محبت امیرالمومنین داره، لذا من خودشو دوست دارم، عملشو بدم میاد. یه فاصله دیگه هم هست که در قلب ایجاد میشه، فاصله قلبی. اینم ببینید، یه فاصله دیگه هم داریم. یکی این بود که محبوب من منفور امامه، منفور امام محبوب منه، و برعکسش. یه فاصله قلبی، یه فاصله دیگه هم داریم. در قلب مشخص میشه، معین میشه که بین محبوبها ما چه اولویت هایی رو قرار دادیم. مثلا یه محبوبی رو من 10% دوست دارم، یه محبوب دیگه ای رو من 50% دوست دارم، یه محبوب دیگه ای رو من 100% دوست دارم. یه رتبه بندی کردم بین محبوبها. در این رتبه بندی هم اگر من با امامم فاصله داشته باشم، اینم قربت سازه، اینم قربت سازه. من یه نمونه شو بگم، نمونه کاملش عمر ابن سعد لعنت الله علیه. عمر ابن سعد کسی که محبت امام حسین رو داشت، مردم اصلا خیلی کارا کرد که به جنگ نکشه، هی تعلل کرد شاید جنگ نشه، خیلی کارا کرد. و دوست نداشت با امام حسین بجنگه، دستش به خون امام آغشته بشه، چون میشناخت امام رو دوست داشت. اما عمر صد یه محبوب برتری داشت، تو این رتبه بندیه با امامش در قلب و دلش فاصله ده. شما ببینید بریر ابن خزیر همدانی از اصحاب خاص حضرت سید الشهدا علیه السلام، معلم قرآن مردم کوفه، اومد محضر امام حسین گفت آقا اینا آب رو بستن، بچه ها تشنن، زنا تشنن، من معلم قرآن اینام، اجازه بدید برم باهاشون حرف بزنم، بلکه اقلا راه آب رو باز کنم. بچه ها ناله الاتش سر دادن. امام حسین علیه السلام قبول کرد. بریر ابن خزیر رفت، وقتی به لشکر کوفه رسید میشناختن، براش احترام قائل بودن، راه رو باز کردن، بردنش کنار خیمه عمر صد لعنت الله علیه. نگاه کردید اطراف خیمه پر از مشک، همه مشکان پر از آبه. دل عمر صد آتیش، دل بریر آتیش گرفت که اینجا این چنین همه سیراب از آب بودن، دیو و دد همه سیراب و میمکید، خاتم ز قحط آب سلیمان کربلا. دلش آتیش گرفت، رفت وارد خیمه شد. عمر صد هم بریر رو میشناخ، سلام کرد، بریر جواب سلامشو ندید. عمر صد پیش برخورد، گفتم اگه معلم قرآن و معلم آداب اسلامی برای مردم کوفه نبودی؟ گفت چرا؟ گفت خب سلام کردم، کو جواب سلامت؟ برای خیلی جواب قشنگی داد. گفت تو فکر کردی مسلمانی؟ دم از اسلام میزنی، بچه های پیغمبر اسلام اونور ناله الاتش سر دادن و آب بروشون بستی؟ تو فکر کردی مسلمانی؟ یه جمله رو عمر صد اینجا گفت که نشون میده این فاصله قلبیه چه میکنه. عمر صد صدا زد، بریر من میدونم، و فی قتله النار التي ليس دونها حجاب و ملک الري قرة عين، من میدونم اگر دستم به خون حسین علیه السلام آغشته بشه، جهنمی باشه، من در آتش خواهم سوخت. خب چه مرگت جلوی حسین علیه السلام ایستادی؟ گفت چه کنم، ملک ری نور چشم منه، نمیتونم چشم به روی ملک ری ببندم. ببینید امام حسین محبوبشه، ملک ری هم محبوبشه، ولی در این رتبه بندی درجه ملک ری خیلی بیشتره. علیزاد بین دوراهی امام حسین و ملک ری کدوم انتخاب کرد؟ ملک ری. و این فاصله قلبی ببینید با کم شروع میشه، یواش یواش هی فاجعه رو بیشتر میکنه. اون وقت روز عاشورا برای اینکه از این ملک ری جا نمونه، مردم دقت بکنید، برای اینکه از این ملک ری جا نمونه، تیر به چله کمان گذاشت، اولین تیر رو عمر صد به سمت امام حسین پرتاب کرد، همون حسینی که خودش گفت اگر دستم به خونش آغشته بشه جهنمیه، و یارانش رو شاهد گرفت، گفت اشهدولی عند الامیر انا اول من رما. وقتی پیش ابن زیاد رفتیم همه شهادت بدید اولین تیر رو من به سمت سپاه حسین علیه السلام پرتاب کرد، به همینم بسنده نکرد. عصر عاشورا وقتی بدن پاره پاره عزیز زهرا روی خاک افتاده بود، باز برای خوشخدمتی بیشتر، برای اینکه از اون محبوب برترش جا نمونه، صدا زد کشتید؟ گفتن بله. گفت خب تمام نشده، من ینتدب بالحسین، حالا کی حاضر اسب بر بدن عزیز زهرا بتازونه؟ این فاصله قلبیه، این دردیه که ما باید تو این مجالس و محافل درمانش بکنیم. ما این فاصله که رفع بشه ما به معیت میرسیم، اون چه که هدف تشکیل این جلسات و محافله. آقا از کجا میگی هدف اینه؟ زیارت عاشورا. مگر سند عرض ادب کردن ما به ساحت مقدس امام حسین نیست؟ مگر شیوه ماتم زده شدن به مصیبت امام حسین نیست؟ تو زیارت عاشورا چی میگی؟ ان یجعلنی معکم فی الدنیا والآخره. ما ماتم زده شدیم، فهمیدیم در چیه، خدایا ما رو در دنیا و در آخرت در معیت اهل بیت قرار بده. معیت یعنی چی؟ یعنی هیچ فاصله‌ای بین من و امامم وجود نداشته باشه. تو زیارت عاشورا باز چی میگیم؟ ان یرزقنی طلب تارک مع امام منصور. من ماتم زده شدم، فهمیدم در چیه. خدایا روزی من کن، من در معیت امام خونخواه حسین علیه السلام باشم، غیر از اینه؟ باز چی میگیم؟ ان یرزقنی طلب ثاری مع امام هدن ظاهر ناطق بالحق منکم. خدایا روزیم کن که در معیت امام هادی، امامی که هدایتگره، امامی که منتقمه، یعنی حجت ابن الحسن، من خونخواه حسین ابن علی باشم، در معیتش، بین من و او هیچ فاصله ای وجود بگید نداشته باشه. دو تا فاصله رو گفتیم، یک فاصله فکر، دو فاصله قلبی، که اگر اینها رفت اون وقت من میتونم بگم حجت ابن الحسن قربونت برم اگه بیای من یارتم. در زیارتنامه اینجور به ما یاد دادن، امام صادق فرمود محضر حسین علیه السلام رسیدید پیش بگید، بگید آقا قلبی لکم مسلم، قلب من تسلیم شماست، فاصله قلبی ندارم. رأیی لکم متبع، اندیشه من تابع فکر و اندیشه شماست، فاصله فکری هم ندارم. اون وقت عرضه بدارید و نصرتی لکم معده. حالا من آماده یاریم، اگر فاصله باشه من یار نمیشم، تعارف نداره. اگه فاصله باشه من یار نمیشم. یه فاصله سومی هم هست که اینو میشه جدا کرد، گرچه منشأش همون فاصله فکری و قلبیه، ولی میشه به عنوان یک قسم سالس روش بحث کرد. فاصله سوم چیه؟ فاصله رفتاریه. فاصله رفتاری یعنی چی؟ آیا امام گناه میکنه؟ جواب بدید، گناه نمیکنه، او معصومه. آیا امام مرتکب خطا میشه؟ او خطای مرتکب نمیشه. حالا اگر من مرتکب گناه و خطا شدم، این میشه فاصله رفتاری. دست به کارهایی میزنم که هیچگاه امام من دست به یه همچه کارهایی نمیزن. خیلی وقتا ما ها میگیم خب توبه میکنیم بخشیده میشه. تو مجلس امام حسین علیه السلام میاییم میشینیم عشق میریزیم بخشیده میشه. ولی قصه با همین عشق و توبه تمام نمیشه. این فاصله رفتاری یه جایی سر به زنگاه باعث میشه پای من بلغزه، بلرزه، کنار ولی خدا نمونم، باعث قربتش بشه. آقا از کجا میگی آیه قرآن؟ سوره آل عمران 155 ملاحظه بفرمایید. ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان. خدا میفرماید جنگ احد، اشاره به جنگ احده، میفرماید یه عده وسط معرکه پیغمبر رو رها کردن، ولی خدا وسط معرکه است، دورش کردن بکشن، اصلا جنگ را انداختن برای کشتن پیغمبر. حالا یه عده برای اینکه خودشون جون سالم به در ببرن پیغمبر رو تنها گذاشتن، فرار کردن، به کوها پناهنده شد. آیه مربوط به جنگ احد. خدایا چرا فرار کردن؟ چرا باعث قربت برای پیغمبر شدن؟ مگه اینا همونایی نبودن که وقتی پیغمبر وضو میگرفت میرفتن کاسه زیر آب وضوی پیغمبر میذاشتن، این آبی که از محاسن پیغمبر میچکه جمع بشه به عنوان تبرک اینو کنار خودشون داشته باشه؟ چطور پیغمبر رو تنها گذاشتن؟ خدای متعال برا ما وضعیت رو روشن میکنه، نشون میده که چرا اینها رفتن، پاشون لغزید، لرزید، نتونستن بیستن. میفرماید انما استزلهم الشیطان، شیطان باعث لرزش اینها شد، باعث لغزش اینها شد. و خدای شیطان همینجوری میتونه باعث لغزش هر کسی بشه؟ نه. میفرماید به بعض ما کسبو، اینا یه خطاهایی داشتن، یه گناهایی مرتکب شده بودن که این گناه روزنه رو برای ورود ابلیس به قلب و دلشون باز کرده بود. سر به زنگاه وسوسه ابلیس باعث لغزش و لرزش قدم های اینها شد، نتونستن وایس، فرار کردن که خودشون جون سالم به در ببرن. فاصله سوم فاصله رفتاریه. ما چقدر از این فاصله ها رو امروز داریم توی جامعهمون میبینیم؟ کیه که ندونه امام زمان با بدحجابی و بیحجابی دلش به درد میاد؟ و چرا تو جامعه شیعی؟ آقا ما اصلا کاری به شهرهای دیگه نداریم، تو قم چرا انقدر باید بدحجابی و بیحجابی بیداد بکنه؟ روز به روزم بدتر داره میشه. کیه که ندونه دروغ بده؟ چرا انقدر دروغ تو جامعه ما بیداد میکنه؟ به حدی که برادر به برادر اعتماد نداره. کیه که ندونه کلا سر دیگران گذاشتن بد حرامه؟ امام زمان به این راضی نیست. پس این همه کلا سر دیگران گذاشتن چیه که تو جامعه ما داره اتفاق میفته؟ بی تفاوتی، یا هر کسی به فکر اینه که پولش بیشتر بشه. آقا زن و بچه یه شیعه گرسنن، سر گرسنه دارن رو بالش میذارن، تو به فکر احتکاری که یه خونت بشه 10 تا خونه، 10 تا بشه 20 تا خونه؟ چه بسا همین ها یه وقتایی هم هیئت برای امام حسین بگیرن، جلسه بگیرن. این به درد نمیخوره. این فاصله رفتاری همینا باعث شده که امام زمان هنوز اذن ظهور نگرفت. آقا از کجا داریم اینو میگیم؟ فرمایشات خود امام زمان. یه شعریه، بذارید من اول این رو بگم. یه شعریه که حضرت آیت الله العظمى بهجت این شعر رو زیاد میخوندن. آقا عجیبه، یک فقیه، یک مرجع عالی قدر، اون هم در حد و اندازه حضرت آیت الله بهجت، اون عارف، این شعر رو بخونه خیلی تلنگر وحشتناکی باید باشه برای شیعیان. شعر چیه؟ این همه لافزن و مدعی اهل ظهور، پس چرا یار نیامد که نثارش باشی؟ سالها منتظر 300 و اندی مرد است، آنقدر مرد نبودیم که یارش باشی. واقعا هم همینه، هنوز فاصله داریم. به شیخ مفید نامه نوشت، شیخ مفید به شیعیان من برسون، ابلاغ بکن. ولو ان اشیاعنا وفقهم الله لطاعته على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد عليهم لما تأخر عنهم اليمن بلقائنا. به شیعیان ما برسون، بگو اگه همه یک دل یک پارچه پای عهدشون با امامشون بودن. یعنی چی؟ یعنی از امامت فاصله نگیر، تسلیمش باش در فکر، در قلب، در رفتار. پای عهدشون با امامشون بودن ها، یعنی این فاصله ها نبود، امام زمان فرمودن که ظهور من به تأخیر نمی افتاد. ببینید ما هنوز این درد رو توی جامعهمون داریم، دردی که باعث شد سر عزیز زهرا بالای نیزه بره، ولی دیگه قرار نیست سر حجت ابن الحسن هم بالای نیزه بره. تا زمانی که ما ثابت نکنیم که آقا اگر بیای ما با شما فاصله نداریم، کنارتیم، با تهدید و تطمیع و تبلیغات ما پشت شما رو خالی نمی کنیم، ما کنار شما میستیم به هر قیمتی که تموم بشه، به قیمت جونمون هم اگر تموم بشه، ما پشت شما رو، ما شما رو تنها نمیگذاریم، پشت به شما نمیکنیم. تا زمانی که این اتفاق نیفته آقا، امام زمان ما اذن ظهور پیدا نمیکنه. این فرمایش خود امام زمان. هی خدا به همه ما توفیق بده فاصلمون با حجت خدا رو رفعش بکنیم. ای خدا به حق این اشک‌ها و گریه‌ها به ما توفیق بده که تو این مجالس محافل به معیت امام زمانمون برسیم. اقلا من به سهم خودم باعث قربت و حجت ابن الحسن نباشم. سه تا فاصله رو گفتیم: یک، فاصله فکری، دو، فاصله قلبی، و سه، فاصله رفتاری. که اگر ما همه اینها رو کنار گذاشتیم و وقت به معیت میرسیم. خوش به حال اونی که به معیت میرسیم. ما حاصل این جلسات و محافل، امام صادق علیه السلام فرمودن وقتی که عزاداری کردید بعد از عزاداری هاتون به همدیگه تسلیت بگید. گفتن آقا چطور تسلیت بگیم؟ حضرت فرمود با این جملاتی که من یادتون میدم، من آروم میگم همه به همدیگه بگیم: از زمل الله اجورنا به مصابنا بالحسین علیه السلام و جعلنا و ایاکم من الطالبین بثاره مع ولیه الامام المهدی من آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. یعنی چی؟ یعنی خدای اجر ما رو عظیم قرار بده به واسطه این عزاداری. و خدایا ما رو از خونخواهان حسین علیه السلام در معیت حجت ابن الحسن قرار بده. ها باید پشتبند این عزاداری ها به معیت برسیم. خدا انشالله روزی هممون بکنه. انشالله این فاصله ها رو یه از ما اراده بکنیم از بین ببریم. ببینید آقا ما اگر بخوایم حرکت بکنیم فقط اندیشه کافی نیست. باید گرایشات قلبی من فعال بشه. ما ها میدونیم چیزایی بده. اما چون دلمون میخواد نمیتونیم جلوی دلمون بایستیم، باز مرتکب میشیم. تا زمانی که انقدر گرایشات کمالی قلب و دل من فعال بشه که بتونم جلوی اون فعل حرام، فعل اشتباه بایستم. اشک و گریه کارکردش اینه. اشک که میریزیم گرایشات قلبی ما، اون گرایشات کمال طلبانه ما فعال میشه. من دارم بر محبوب مظلوم اشک میریزم، بر محبوبی که کامل بود، بر محبوبی که بی عیب و نقص بود. این اشک گرایشات قلبی من رو فعال میکنه، من راحت تر میتونم جلوی گناه بایستم. کارکرد اشک، کارکردش اینه. ما با این اشک و گریه ها میتونیم به اون معیت برسیم، به شرط اینکه خودمون همت بکنیم، اراده بکنیم. خوش به حال اونهایی که رسیدن و ملحق شدن. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. اون کسانی که شب عاشورا امام حسین علیه السلام وقتی که فرمود من بیعت برداشتم برید، متن روایت حضرت سجاد فرمود همه جواب دادن گفتن نمیریم آقا. سید الشهدا فرمود بدونید فردا اگر کنار من باشید کشته میشید، هیچ کسی جون سالم به در نمیبره. قالوا الحمدلله شرفنا بالقتل معک. گفتن ما خدا رو سپاسگزاریم که به ما شرافت داده کشته شدن ما در معیت شما باشه. خوش به حال اونایی که رسید. السلام علیک یا ابا عبدالله. شب جمعه، شب زیارتی امام حسین، جسممون دوره اما میتونیم قلبمون رو راهی کربلاش بکنیم. علی الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت أبغي الليل والنهار ولا يجعله الله آخر العهد مني لزيارتكم همه با هم. السلام علیم و علی علی ابن همه بگن و علی اولاد عزیز فاطمه جان جهان به قربانت سلام بر لبت شانم چشم گریانت آقا جان سلام بر تن مجروحم حلق مذبوحت سلام
سر خونین و جسم عریانت. اگه به ما بگن ای غریب حسین دلمون آتیش میگیره، اگه به ما بگن ای عطشان حسین جگرمون میسوزم، اما یه جمله ای رو به هر شیعه ای بگن که ناسمان رو بر سرش خراب کردن. چه جمله ای؟ وقتی بگن ای آریان بدن حسین، یه مصرع بگن، مگر کسی که کشته شد تنش برهنه می کنه. جانم به این گریه ها سلام بر خون جگر و داغهای دلت اربابم، سلام بر غیرتم شرف جوانانم. سلام بر دور دندان و قنچه‌های دهنت، سلام بر لب خونین و ببخشید منو به صوت قرآن. آقای من سلام بر علی اصغر که وقت دادن جایان به خنده داد تسلا به قلب سوزان. خیلی معطلتون نکنم. سلام بر دل زینب، امان از دل زینب، چه خون شد دل زینب، امان از دل زینب. بگم سلام بر دل زینب که پیش دیده اون عدوز چار طرف کرد سنگ بارانم. اینایی که من و شما داریم میشنویم و گریه میکنیم خواهرش زینب دیگیم، ببینه یه ده حسینشو داره کردن، لقد قتل بالسیف و السنان و بالخشب و بالحجر و بالعصا. یه ده اومدن شمشیرهاشونو زدن و رفتن، یه ده اومدن نیزه زدن رفتن، یه ده اومدن با چوب زدن رفتن، یه ده اومدن با دومنای پر از سنگ سنگ زدن رفتن، اما دست بر نداشتن. یه دم عصا زنان آروم آروم اومدن جلو جا نمونه، ای با عصا می زدن. بگم براتون از دل زینب زبان حال بی بی دالم، حسین جانم حسین جانم وقتی که پیکر تو زمین گیر نیزه هاست، زینب تمام زندگیش زیر نیزه هاست. حسین جان خواهر بمیرد آه دگر دست و پا نزد. یه بیت و ناله شما. خواهر بمیرد آه دگر دست و پا نزد. تنگ از جات مادرمان را صدا نزد. حالا اسم مادر رو آوردم، حیفم میاد اینو نگم. امشب شب اون مادریه که ای میاد صدا میزنه بنایه قتلو که. کاش کربلا بودیم بی بی صدای شما رو با دلمون میشنیدیم. بنایه یا بنایه یا بنایه آمد برخیز آمد مادرت زهرا بنیم. پسرم دیدم خودم در از راشورا بنیم. افتاده بودی زیر دست و پایم بنیم. به قصد فرج دست تو بالا بیار و ناله بزن ای غریب حسین.